قال الله العظيم في كتابه: لأكفر عنهم سيئاتهم. یکی از مسائلی که در قرآن شریف مکرر آمده است و در روایات و اخبار هم به اون اشاره شده است، مسئله حبت عمل و مسئله تکفیر، یعنی پوشش گناه. یکی حبت اعمال حسنه و سقوط و بی اثر شدن کارهای خوب ما در یک شرایط معین، و یکی هم پوشیدن گناهان و بی اثر شدن معاصی بر اثر بعضی از اعمال خوب در بعضی از موارد. این موضوع تا جایی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یک باب مستقلی برای این باب کرده، باب الوعد و الوعید و الاحباط و تکفیر. وعده بشارت است، وعید خبر عذاب است، احباط اثر عمل خوب و از بین بردن است، تکفیر پوشندن گناه است. این یک بابی شده در اخبار که خلاصه‌اش این است: در یک شرایط مخصوصی ممکن است کارهای خوب درست پاک 30 سال 40 ساله ما برباد رود، و بر اثر کارهای خوبی ممکن است گناهان چندین ساله ما پشت پرده برود و از کیفر معاف شوید. آیا این می شود؟ چجوری این رو تصور بکنیم؟ برای این که آیات براتون روشن شود و بحث واضح گردد، اول یک مثال عرفی ساده عادی برای حبت عمل و برای پوشش گناه میزنم، و بعد از این که این مثال در فکرتون جا گرفت، گمان میکنم آیات و اخبار خیلی خوب روشن بشود. اما در باب حق، کارهای خوب آدم از بین برود. یک نوکر دارد یک آقا، آقای خوب، آقای بزرگوار، آقای چیست، آقای عادل، آقای حق‌شناس. این نوکر 10 سال نوکری، خیلی به امانت، خیلی به پاکی عمل کرده، از مال آقا ندوستیده، در معاملات خیانت نکرده، به آقا یک کلمه دروغ نگفته، در بازار و خرید جنس خلاف واقع صورت نداده، حضور آقا مؤدب، قیاب آقا مؤدب، حقوق آقا محترم. در دست این نوکر یک نقطه ضعف نداره، که همش کنه. اما یک وقت این نوکر روی جوانی و به عنوان تحریف شهوت در عمل مناسی با عفت، یگان پسر این آقا یا یگان دختر این آقا، پسر بره 7 سالش 8 سالش به جان این آقا و خانم بسته، یا دختر دارد 6 سال 7 سال به جان این آقا و نوکر خانم بسته، این نوکر دوستکار صحیح العمل راستگو پسر 7 ساله را بگیرد در قیاب آقا در خانه خلوت با او عمل مناسی با عفت بکنه، بعد سر بچه هم ببره. خب آقا میاد
چیزی میگن این آقا 20 سالو داره راست میگه، 20 سال آدم خوبیه، این یه دونه خیانت به شما نکرده، یه گونه مردشورشو بداریم، چه راستی، چه درستی، حقه نزده، صورت شاد قلابی نیورده، ولی این خیانت تمام اون خوبی آرا برداد. بزنید، ببندید، بگیرید، زندان، اعدام، دیگه حالا هر چی میشه بگن آقا این 20 سال خوب تو خونه شما نوکری کرده، همش راست گفته، میگه تمام عملش حبت شد. حبت عمل فهمیدی؟ حبت عمل یعنی چی فهمیدی؟ یعنی آدم 20 سال کار خوب بکنه، یک گندی بالا بیاره که اینقدر این گند شدید باشه تمام کارهای 20 ساله برباد بره. این حساب عرف، این مال حبت عمل. اما در مقابل تکفیر، پوشندن گناه از اون برم داریم. آقا یه دونه نوکر بد اخلاق، فحاش، گاهی از پول نون میدوزه، گاهی میره قم میخره میدوزه، گاهی به مردم مطلق میده. آقای بزرگوار میگه آقا جان بده، بد نگو، نگاه بردارم بیرونت میکنم، این چه کاریست؟ چرا میدوزی؟ چرا تقلق میکنی؟ خب اینا گناهانش دیگه، همه گناهی. آقا نوکری که گاهی دروغ گفته، گاهی استکان عمدن شکسته، گاهی قوری رو شکسته، گاهی فوش داده، گاهی تقلب کرده، یک روز تابستان بعد از ظهر آقا خواب، خانم خواب، این یگان بچه عزیز محبوب 6 ساله از تو اتاق در آمده، تک تنها رفته وسط باغچه نزدیک استخر با آب بازی کنه، افتاده تو آب. آقا خواب، خانم خواب، اتفاقا نوکره رفته بود بیرون خونه، کلید انداخت در آجر، اومد تو باغچه، بچه بال بال بزنی، همار انداخت تو آب، بچه ها آقا پرید، خانم پرید، بچه در حال خفه شدن، بچه خوب شد. عجب جان بچه رو به موقع نجات دادی. آقا این کار نجات دادن بچه اینقدر مهمه، دو تا قوری شکسته به درک قوری ها، این جان بچه رو بگیرسن، دو دار از سر قلب خود به درک دوزار، این چه مرده، خدمت کرده ما. اون وقت آقا میگه باریکالله، نوکرم خانومم میگه باریکالله، ما میخواستیم بیرونت کنیم، اما انقدر این کارت بزرگه که نگهت میداریم. اینو فهمیدی؟ تکفیر یعنی یه کار فوق‌العاده خوب عمل بد و بپوشونه. پس ما تو دنیا داریم عمل میکنیم، گاهی یک کار خیلی بد 1000 تا کار خوب آدم رو از بین میبره. اینو میگیم حبت عمل، در قرآن زیاد. گاهی یک کار بسیار عالی 1000 تا گناه رو پشت پرده میبره، اینو میگیم پشت پرده بردن و تکفیر سیئات. خب پس موضوع بحث خیلی خوب روشن شد که چجور میشه حبت عمل میشه کار خوب از بمیره و چطور میشود تکفیر سیئه میشود و کار بد پشت پرده میماند و مورد معاهده واقع نمیشه. حالا اون بدی که کار خوب از بمیبره، آیات قرآن زیاده، 4 تا نوشتم، اون کار خوبی هم که گناهان رو پشت پرده میبره، اونم آیات زیاد چاپ داشتم. آیه اول، و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الآخرة من الخاسرین. سوره 5 آیه 5، کسی که به خدا کافر شود بعد از این که 40 سال
نماز خونده، مسجد آمده، روزه گرفته، عبادت کرده، کارای خوب، مغز سوادی نداره.
یک رفیق ناپاک قوی پشت هم انداز پیدا کرده،
مثل شیطان توش وسوسه کرد. خدای چی؟ دین چی؟ پیغمبر چی؟ وحی چی؟ قرآن چی؟ خل دیوونه؟ چقدر نماز؟ چقدر خونه؟ بگو بگو چیف کن؟ اینقدر به این گفت تا چند چند پایین از مسجد بریده شد و خلاصه 40 سال نماز جماعت خوند، سال 41 پشت پا به دین زد، اول سال 42 مرد. آن 40 سال عمل این چطور شد؟
سکه دیگه رفت
مرد بیدیم مرد ضد خدا عمل چی؟ اون نوکره را بگی آقا 20 سال خدمت های این چطور شد؟ میگه سر بچه را بایده بعد از عمل مرافی با افتاد.
چی دیگه
این یه آیه اینه میگیم حد و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الآخرة من الخاسرین، در قیامت هم جزء زیانکارا. آیه دوم اینم شبیه به اونه، من کفر گفته این ارتداد میگه. و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر، مرتد بشه و با ارتداد بمیره، پناه به خدا. گاهی آدم ممکنه دچار لغزش بشه بعد متنبه بشه، اما لغزش پیدا بکنه و به خود نیاد و با همون تیرگی بمیرد. قرآن میگوید و من یرتد منکم عن دینه، مسلمان بود و مرتد شد و هو کافر، و هو کافر در همون حال ارتداد مرد. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سوره دوم آیه 217. آیه سوم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم. ممکنه یه نفر خدا رو دیگه باور دارم اسلامم درست، قیامت دروغه، نفی یکی از ضروریات قطعی اسلام، این همون به نام ارتداد شرعیه، میگه اگر قیامت رو انکار کند حبطت اعمالهم. آیه 4 اونم همینه میگه اولئک الذین کفروا بآیاتهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اصلا دیگه اعمال ساقط میشه دیگه، برای اینا میزان برای سنجش نمیذارن، حساب نمیاد اون اعمال. آیه اول و دوم رو گفتم، آیه سوم سوره 7 آیه 147، آیه 4 سوره 18 آیه 105. این مال 7 عمل یعنی خوبیات داره، اما اونجایی که آدم یه خوبی کنه بدیا رو بپوشونه. آیه اول ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم. یهودیه، نصرانیه، 40 سال یهودی هستی، 50 سال یهودی هستی، 60 سال یهودی هستی، در عالم یهودیگری هم گناهانی کردی، اما الان اگر در مقابل اسلام و خدا ایمان بیاری تمام گذشته ات به اسلام جبران می شود، یعنی با اسلام اعمال قبل از اسلام پوشیده. دوم فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. یه دن
حتی مسلمون هم بودن، گناه هم می کردن، اما آقا به جرم مسلمونی اینا رو زدن، بیرون کردن از مکه، تبعید کردن، در به در شدن، گرفتار و آخرش هم کشته شدن. میگه این فداکاری در راه حق و اذیت کشیدن در راه خدا اینقدر ارزنده است که تمام گناه رو می پوشونه، تمام رو می پوشانن. آیه سوم، این آیه سوره 3 آیه 195، آیه اولی 565، آیه دومی 395، اما آیه سوم این تجتن بو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. بشر بیگناه نمیشه. اون شاعر که گفته ناکرد و گناه در جهان کیست، بگو راست میگه. تو اخبارم این هست، علم الله انکم تختانون انفسکم. بشر گناهکاره، اما میگه مردم اگه اون گناهان بزرگ، اون کبائر، اون گناهان سنگین رو ترک بکنید، گناهان متوسط و کوچک رو من میپوشونم. این تجتن بود کبائر ما تنهون ان، گناهان بزرگ اجتناب کنید، نکفر انکم سیئاتکم. اینم سوره 4 آیه 31. بعد یه آیه دیگه هست، این تبدو صدقات فنی اماهی. اگه به بینوا علنی پول بدی کار خوبیه، یه فقیر میگرده آه من گرفتارم، شما استحقاقشو میدونی، یا 10 تومن بگیر. میگه این تبدو صدقات فنی اماهی، کار خوبیه، و این تخفوها، اما اگه محرمانه این صدقه رو بدید و توتوها الفقرا، کسی نبینه آبروی فقیر نره، فهو خیر لکم. این صدقه پنهانی بهتره. و یکفر انکم من سیئاتکم، یکی از کارای فوق العاده بزرگ که گناه ها رو میپوشونه صدقه پنهانی. پس 4 تا آیه اینجا گفتم در باب مسئله تکفیر و پوشوندن گناه. این آیه آخری هم سوره دوم آیه 271. حالا در اینجا پس این موضوع روشن شد، ما میتونیم بفهمیم که بعضی از اعمال، بعضی از اعمال خوب و از بین میبره، بعضی از اعمال بد، بعضی از اعمال خوب و از بین میبره، و همچنین بعضی از اعمال خوب اعمال بد. اصلا تو خود دنیا هم هست، این لازم نیست تو قانون شرع و قیامت باشه، در خود دنیا همون مثالی که در آغاز زدم هست. گاهی در مملکت ها و کشورها این مثال هست، گاهی در باب مزاج. مزاج عقل داری؟ بل میشه عقلت مستور بشه؟ هست دیگه، چرا مستور بشه؟ شراب که میخوره مست میشه یعنی چی؟ شراب که میخوره یعنی عقل رفت پشت پرده، مستور شد. پس میشود عمل مشروب رو نیروی طبیعی اثر بذاره، عقل رو ببره پشت پرده. گاهی ممکن است غضب عقل رو ببره پشت پرده، گاهی ممکن است خلقیات دیگر اثر روی قوای بدن ما بگذارد. بنابراین احباط و تکفیر هم در مسائل طبیعی احساس می شود، هم در شؤون دنیوی و ملی و اجتماعی احساس می شود، هم در مسائل آخرت و قیامت. حالا برای نمونه یه روایت رو براتون میخوانم که این روایت روشن میکند که چطور بعضی از امور بعضی رو از دل میبره. حدیث از پیغمبر اکرم است،
در این حدیث رسول اکرم در باره چهار چیز صحبت فرموده که این چهار چیز اثر روی چهار چیز میذاره. میگه اربعتون جواهر، اربعتون جواهر تزیلها اربع، چهار چیز جواهره، جوهره که چهار چیز این جوهر رو از بین میداره. اما الجواهر، اون جواهر کدومه؟ یک فلعق، دو و دین، سه والحیا، چهار والعمل الصالح. این چهار تا جوهر. و اما الغضب فیزیل العقل، غضب عقل میبره. اما الحسد فیزیل الدین، حسد دین رو میبره. و اما الطمع فیزیل الحیا، طمع حیا را میبرد. و اما الغیبه فتزیل العمل الصالح، غیبت عمل صالح رو از بین میبره. اینجا قبل از این که حدیث رو معنی کنم یه جمله ای رو لازمه بگم، برای این که دیروز یه مردی آمد یه سوالی کرد و من یه جواب دادم. در قیام تو راه که می رفتم در قیافش می دیدم نفهمید، و چون اون سوالو کرد، این روشن شدن این بعضی از موضوعات خصوص مجلس ما طلاب زیادن، آقایان محصل و فضلا، اینا حتما بعضی از مسائل رو که هم در اخبار هم به اصطلاحات علمی توجه کنن خوبه. روز جمعه گذشته در بحث تجسم عمل گفتم آیات چقدر، اخبار چقدر، شیخ بهایی عده‌ای از علما روی این مطلب بحث کردن که اعمال جایی نمیره. قرآنم در آیات متعدد میگه مردم میبینن اعمالشون. اما خب چه باید کرد؟ در کتب فلسفه یه بحثی به نام جوهر و عرض کردن و این جوهر و عرض بحثش به قدری اثر گذاشت که حتی انعکاس تو تفسیرات پیدا کرد. گفتن ما دروغ میگیم، دروغ یه موج حواست، موج عرض قائم به جوهر هوا فانی میشود، چطور دروغ ما در قیامت میاد. و لذا خیلی از تفسیرها اصلا از درک این آیات بودن. بعد مناسبت گفتم اصلا بحث جوهر و عرض یکی از مسائلی است در فلسفه مشاق که روی حساب علمی امروز مردوده. اون وقت دیروز دیدم یه آقای اومد و بعد از سلام عادی گفت آقا حضرت عبدالعظیم الحسنی چی میخوای؟ آقا من صدا کنم، آقای حاج جعفر آقا شهبازی، آقای حاج جعفر آقای خرازی. اون آقا که دیروز سوال کرد گفت آه شما که بحث جوهر و عرض رو صحبت کردید، گفتید از نظر بحث فلسفه مبنای علمی نداره. اون روایت حضرت عبدالعظیم الحسنی به امام هادی چیه؟ که میگه خدا جوهر نیست، عرض نیست. ما سرطا بود، گفتم آقا جوهر و عرض در لغت عرب غیر از جوهر و عرض در فلسفه، فیلسوف لغت عربی رو استخدام کرده برای این حرف خودش. دیدم گیج گیجی میخوره، حالیش نیست. خب رفت، گفتم صحبت چه میکنم؟ حالا الان به این مناسبت خوب صحبت بکنم، چون الان که من میگم پیغمبر فرمود اربعتون جواهر، چهار چیز جوهر علی
تو خیال میکنی حضرت پیغمبر فلسفه مشاع داره میگه، جوهر عرض فلسفه مشاع رو میگه. به اون آقا گفتم حالا توضیح میدم. اولا لغت اینو خوب بگم قبلا براتون، لغات عرب، با تمام لغت ها هست من جمعه لغت عرب، لغت عرب یه لغاتی از قدیم داره، یه معانی هم بر لغت، بعد بعد یا میان از اون یکی از اون لغت های قدیم به نفع یکی از پدیده ها استفاده میکنن. مثلا در لغت عرب کلمه دبابه، 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 مایدو، دبابه، دبابه یه لغت قدیمیه. در سالها قرنهای گذشته وقتی میخواستن یه جایی رو نقب بزنن، یا پا دیوارو یا قلعه رو یا قناتو، یه جعبه یه اتاق چه درست میکردن، میرفت اون تو میشه، سقف داره، اگه آجر بیفته سنگ بیفته صدمه نخوره، و از اینجا شروع میکرد کندن. این تو پناهگاه بود، این پناهگاه رو میگفتن دبابی، چوبی تخته ای 3,000 سال، 4,000 سال، 5,000 سال. حالا الان عربا اومدن اسم دبابه رو گذاشتن رو تانگ، و دبابه، دبابه که میگن این تانگ تو خیابون پر بود، تو خیابون، و دبابه که شارع این تانگ تو خیابون ها میرفتن. و وقت حالا یه آدم میگه دیگه آقا تانگ رو چند وقته میسازن؟ کارکون شرمن چند وقته؟ کارکون شرمن 60 سال تا نیست. بخ قربان خودمون، ما 4,000 سال دبابه داریم تو لغت نوشته، ما تانج داشتیم خودمون. آقا لغت دبابه رو داشتید، اما دبابه رو اووردن گفتن تو تانج، نه که تو 3,000 سال پیش خواهی سازی کردی. این نیستن یا نه؟ پس اگر یه لغتی رو بیان استخدام بکنن غیری چونه، در لغت عرب کلمه جوهر بوده، در لغت عرب کلمه عرض بوده، در لغت عرب کلمه جسم بوده، در لغت عرب کلمه صورت بوده. کلمه جسم لغت مرد پره جسد، تو خود قرآن بناسه اللهم جسد لا یأکلون الطعام. کلمه صورت صورکم و احسن صورکم. کلمه جوهر یا عرض، عرض معانی داره، یکی از معانی عرض مال بیرفای دنیا، عرض الحیات دنیا، یا روایت میگه وربو انهم بالعرض الیسیر من الدنیا. پس بنابراین این لغت ها بوده. حالا من براتون معنی کنم اینجا، مثلا اصل موضوع رو شما ببینید چون یادداشت کردم. عرض معانی متعدد داره، یک ما یعرض الانسان من مرض و نحله، آدم تب میکنه، مالاریا میکنه، این میگن آرزه بدن، این میگن عرض. اسمان لما لا دوامله، چیزی که ثبات نداره میگن عرض، ای آرزون زایلون یزور، اینا میگن عرض. بعد تو لغت میگه ول عرض این در حکما، نه عرض در لغت، ول عرض این در حکما ول متسلمین الموجود الذی یحتاج فی وجودهی الى موضوع یکوم به. اینا اصطلاح اینا شده مثل دبابه که به معنی تانگی، اینا بیشتر برسن دبابه، دبابه قدیمیه، اما اینا آدم این اسم گذاشته میدو فیلسوفا مواده این اسم عرض گذاشته، این خیال خامش خودش کرده. در باب کلمه جوهر، جوهر ما وضعت علیه جبلتو، این یکیه جوهر حرکت یعنی فطرت و جبلتش. مثلا امیر المؤمنین میگه عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، در دگرگونی احوال جواهر مردا ظاهر میشه. حالا جواهر بگیم این جواهر و اعراض فلسفه مشاع میگه ها، برو خدا پدر تو بیامرزه عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، میگه فطرتا پیدا میشه شجاع ضعیف قوی که رفت جوهر عرض فلسفه مرکز را نداریم. پس یک لغت جوهر ما وضعت علیه جبلته، یکی دیگه که این از همه خوشمزه تر، جوهر معرب گوهره، گوهر فارسیه، گوهر فارسیه، جوهر عربیه. چطور عربی شده؟ عربا یه لغتی رو که از خارج میگیرن یک حرفی که از ممیزات عربیه بهش اضافه میکنن میشه معرب. مثلا فرنگیان میگن دموکراسی نازک، حالا عربه میخواد بگه دموکراسی، این صد درصد فرنگیه، معربش میکنه، یه بلا سرش میره عربی بشه، میگه الدیموقراطیه، دموکراسی رو میگه دموکراسی، یکی قاقنگ میارم لابلاش دردونه فیروزت. لذا تو لغت میگه والجوهر کل حجر یستخرج منه شیئون ینتفع به و هو فارسی جز معرب. فاضل عریف میگه و هو فارسی جز معرب، این معنی جوهره. پس سنگ رو میگن جوهر، بعدم فکرا باز اومدن از جوهر استفاده کردن مقابل عرض، ما یقابل العرض به حقال موجود قائمون به نفسه، موجودی که سر به خودش ایستاده. حالا بریم سر این حدیث حضرت عبدالعظیم. این حدیث حضرت عبدالعظیم رو بشنوید، البته حدیث خوبی سیادم انشاءالله اگه یادم مون تا مارمزون هست یه روز همه حدیث رو بخونم براتون، چون عرض عقیده عبدالعظیم الحسنی شرفیاب شده به محضر امام هادی. وقتی شرفیاب شد گفت آقا من یه عقائدی دارم، میخوام این عقائدم رو عرضه بدارم به شما، اگه من درست دینم رو دینم ثابت باشم. همونی که تو زیارت نامش میخونی و عرفت دینک علی امام زمانک فصدقک و دعالک، عرضش اول واجب خدا بود. این عبارتشه، گفت فقلت حضرت عبدالعظیم میگه من به امام عرض کردم امی اقول ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شیء خارج من الحدین حد الابطال و حد التشبیه و انه لیس بجسم ولا صورت ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الاجسام و مصدر الصور و خالق الاعراض و الجواهر و رب كل شيء و مالكه و جائله و محدثه. خب از عبدالعظیم چی میگه؟ به امام میگه حرف من اینه، من میگم خدای تعالی یکیه، خدا نظیر نداره، نه از خارج از این دو حده، نه ابطال که نیست، نه تشبیه که مثل ما باشه. بعد میگه من عقیده اینه انه لیس به جسم، جسم نیست، ولا صورت شکلم نیست، ولا عرض آرزم نیست، ولا جوهر جوهرم نیست. خیال میکنی عرض و جوهر که میگه یعنی حضرت عبدالعظیم الحسنی اول رفته در یونان فلسفه ارسطو رو خونده، خوب اوستا شده، بعد اومده سر من رعا خدمت امام هادی نشسته و داره صحبت فلسفه میکنه، لغت عرب داره میگه، جوهر لغت عرب، عرض لغت عرب، جسم لغت عرب، صورت لغت عرب، نه اون معنایی که در فلسفه گفتن. و الا اگر جوهر و عرض فلسفه باشه خب میگه آقا و انه لیس به جسم ولا صورت. فلسفه میگه صورت جوهر ما بالفعله، باید
صورت مقابل حیولا باشه، یعنی از سبول از این بگه من شهادت میدهم که خدا حیولا نیست، خدا صورت نیست. میگه جسمه، جسم که به هر دوی حیولا و صورت در فلسفه که، پس چرا مقابل صورت جسم مورده؟
اصلا تازه صورت در اصطلاح فلسفه جوهر بالفعل است، صورت در اصطلاح قرآن شکلی که در کیفیت فلسفه بحث کرده است.
هو الذی صبرکم فاحسن صبرکم،
میگم من شهادت میدم خدا جسم نیست.
فرق بین جسم و جسد چیه در اصطلاح لغت و قرآن؟
جسم
حجم زنده رو میگن، جسد حجم مرده رو میگن. اگه در لغت عرب بگی جسم میت غلط، باید بگی جسد میت. من اتفاقا وقتی یه وقت وارد شدم در نجف، من در یکی از آیان مراجع وارد شدم با چندین سال قبل، اتفاقا یه عده از ادبا از عراق اومدن اونجا دیدن ما، اون آقا هم نشست تشریف داشتن. یکی از اون ادبا گفت فلانی ما در زیارتنامه میخونیم و علا اجسام کن و علا اجسام بکن، من فرق بین الجسم و الجسد. تو زیارتنامه داره سلام به اجسام شما، سلام به اجساد شما، فرق بین جسم و جسد چیه؟ گفتم یعنی سلام به بدن زندتون، سلام به بدن مردتون. بدن تا زندست جسمه، وقتی مرد مردست جسده. و نجا خدا در قرآن میگه و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام،
انبیا که جسد نبودن غذا نخورن، جسد پیراهن الوار جنگلیه،
انبیا جسمن،
جسم غذا میخواد.
و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام،
لذا حضرت عبدالعظیم میگه ولا جسمون، یعنی خدا هیکل زنده نیست،
مثل بدن زنده انسان، بدن زنده گاو، بدن زنده ببر، بدن زنده عرش، جسمیست. ولا صورت، شکلم نیست، شکل نیست.
نه صورتی که فلسفه گفت جوهر ماده سلم مقابل حیولا، صورت فحصای صبرکم،
صورتم نیست.
میگه جوهرم نیست، جوهر یعنی خدا عالم رو خلق کرده مثل سنگ معدنیه که از توش فیروزه در میاد،
میگه نه جوهرم نیست.
بعد میگه عرضم نیست، چون عرض چند تا معنی داره، یکیشم راجع به حالات مربوط به موجوداته. مثلا در باب عرض میگه احداث و ده
در لغت
زلزله مرد حیات،
اینا رو میگن عرض. میگه خدا زلزله نیست، خدا مرگ نیست، خدا جسم نیست. پس عبدالعظیم الحسنی اینو میخواد بگه، جوهر و عرض رو به عنوان لغت نه به عنوان فلسفه مشا، همونطور جسمم به عنوان لغت میگه،
صورتم جوهر با بالفعل فلسفه رو نمیگه،
بلکه مرادش صورت شکله. حالا بیم سر حدیث پیغمبر،
میگر بعتون جواهر، چهار چیز جواهره، جوهر.
اما جوهری که ما میگیم ها، یعنی اینجا مسجد جوهر حدیث رو میگیم، نه جوهر فاسه، چون جوهری که اونا گفتن عرض چم خراب شد.
عجیب آقا، خدا شعر آدم مربوط میمونه. آقا بعضی مسائل دیگه اینقدر فکر نمیخواد، چرا آدم اگر نفهم باشه؟ کیفیت رو در فلسفه میگن کیفیت،
این عرضی چه تو عرضی؟ مثل کیفیت بوی عطر، شیرینی قند، شیرینی عسل، شوری آب دریا. میگه کیفیت قائم به جوهره، عرض قائم به جوهره، خودش وجود خارجی نداره، جوهر از بین بره عرض راستی.
خب آقا
آب دریا شوره؟
بله.
جوهرش چیه؟ آب. عرضش چیه؟ شوریه. شوری قائم به آبی، آب که برود شوری میرود.
آقا نمیره،
پاش برو الان کبید تلمبه گذاشتن کنار دریا، آبر میکشن، نمکشو جدا میکنن،
آب شیرین شو میفرستن تو شرط لوله ها، نمکشون تیکه تیکه خروار خروار بار کامیون میکنن تو بازار میفروشن. چطور شوری عرضه؟ ما به دست کورا معامله میکنیم. شوری عرضه چیه؟ نمکشون دارن میفروشن همون تو کامیون.
تو باز میشین نخیر ارسطو میگوید جوهر آب است و شوری عرض است. عرض وجودش به وجود جوهر است. اگر جوهر از بین برود عرض رفته، پس اگه آب رو جدا کرده هیچ نیست. خب کلقند رو فهمه چیه؟ کلقند شیرینه، کلقند جوهر شیرینی عرضه.
کلقند یعنی شیرینی، بسه چیزی غیر شیرینی میمونه؟
نمک شوره، نمک جوهر است، شوری عرضه. همین نمک شوریه.
چه گرفتاری، واقعا چه گرفتاری که آدم گاه گاهی روی مسائل دو تا چهار تا گیر میکنه. چشم باز و گوش باز و این امام حیرت از چشم بندی خدا. این شب رد دواب به امدالله از سم البچ من نفی نلاجه قلوم. بطین جنبندگان اونایی هستن که عقل رو به کار نمبندن، جوهر و عرض فلسفه یابه و بر اساس جوهر و عرض اومدن گفتن اعمال ما نابود میشه. اسلام میگه اعمال ما هست، قیامت یه همونو میگیرن پدر صحبت ها در بیارن. اربعتون جواهر، چهار چیز جوهری. توضیح روها اربع، این چهار چیز رو چهار چیز از بین میبرد. اون وقت پیغمبر میفرماید العقل اول جوهری که هست عقل است، العقل دوم والحیا. اول عقل است، عقل و غضب از بین میبره. اگر خشمگین شدی به نفس یه غضبت اقدام کردی، به نفس به اثبات غضبت و به نفس عقلت. نظر عقلت بره، در وقت غضب خودتو نگه دار، اعصابتو مالک باش، زبانت، قلمت، قدمت، مالت، چاقوت، آدم کشی، جنایت. اگر بتونه آدم در حال غضب خودش رو نگه بداره قویه، ولی غضب عقل و تیره می کند. پناه به خدا. اربعت و جواهر تزیلها اربعه، اما الجواهر فالعقل. اول عقله، عقل زایل می شه به غضب. خب عقل رو که جوهره، به نظر پیغمبر جوهره، یعنی گوهره. بس دین، دین جوهر فلسفی نیست، دین جوهر اسلامی و علمی و لغوی و عربی است. گوهره حالت نفسانیه، اعتقادات باطنیه. در فلسفه اعتقادات باطنی عرضه، اما پیغمبر میگه جوهره. یکی هم دینه. دین رو چی از بین میبره؟ حسد. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار. الحسد، حسد ایمانتون رو میخورد همونطور که آتش هیزم را. اگر دچار حسد شدی پناه به خدا، به پرتگاه بدبختی رفتی. متا به شما بگویم یکی از بزرگترین عامل بدبختی و سقوط انسان حسد. هم زنان گیرن هم مردان. میدونی حسد چه میکنه؟ چندی قبل نخوندی تو روزنامه یه مردی زن داشت، زنش براش یه بچه زایی، مرد. طفلک بچه شد 3 ساله، رب یه زن دیگه گرفت. این بچه زن اولش هم اونجا بود. شوهر شب میومد منزل، یه رو 20 دقیقه این بچه یتیم بی مادر رو بغل میکرد،
نوازش میکرد میبوسید بعدم بزنش بود. زنی فکر عجب، شوهر من نیم ساعت محبتش برای این بچه من نمیتوانم ببینم، حسودیم میشوم. تصمیم گرفت بچه رو نابود کنه. پناه به خدا از حسد. دین رفت، ایمان رفت، عاطفه رفت، اخلاق رفت، فضیلت رفت. آقا فکر کرد تو بدن این دختر بچه بیگناه سوزن انقدر فرو کنه تا سوزن هم برن تو قلبش بچه بمیره، علامت هم نداشته باشه. آرز اول گفته بود بیا بچه رو دخل کرد، سه سوزن کرد جیگ بچه در اومد، سه سوزن کرد سوزنش. آما اینقدر یک شب سه ساعت نخوابیدم، دیدم تو روزنامه نوشته بچه در پاسپورتی گفت فردا که گفت بیا وقت سوزنته بدنم میلنزید. باش یه بود سوزن تو در بچه کرد. بعد بالاخره معلوم شد، رفتن خبر دادن طبیب، عکس برداری با چه جان کندن اطبا نقط سوزن رو در آوردن تا بعد بقیهش رو در بیارن یا نه زنم تو زندان بدبخت بسیاره. آقا حسد چه میکنه؟ ریشه دین و ایمان گمی کند. الحسد تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. پس گوهر دوم، جوهر دوم دین و سوم میگه ول حیا، جوهر سوم حیا. حیا در اصطلاح فلسفه از عوارض نفسانی است، اما در اصطلاح پیغمبر جزء جواهر است. اربعتون جواهر میگه سوم حیا، حیا جوهر است، حیا گوهر است، حیا سرمایه ارزنده و طمع یزیل الحیا. اگه گرفتار بیماری طمع شدی، طمع حیا رو از بین میبره. طمع آدم بی حیا میکنه، بی آبرو میکنه. طمع خلاف خدا، طمع به پول، طمع به مقام، طمع به شهرت، به هر چی اگه پیدا کردی اصلا یک کارای ضد حیا آدم میکنه به حالش نیست. و رابع العمل الصالح، لا اله الا الله، عمل صالح در اصطلاح مشائیین از عوارض از اعراض، اما پیغمبر میگه از جواهر. اربعت جواهر میگه و رافع العمل صالح. اون وقت میگوید ولغیبه تزیل العمل صالح. میدونی عمل صالح رو چی از بین میبره؟ غیبت، غیبت مردم، پشت سر مردم بد گفتن، انفاقت میرود، احسانت میرود، نمازت میرود، روزت میرود، حج و زیارتت میرود. خاری باید تا که جامعه ما مبرا و منزه باشه از اخلاق بد. حالا وقتی ما متوجه به این میشیم که آقا یک مقدار زیادی کارای خوب ممکنه حبت بشه و یک مقدار زیادی کارای بد مبد ممکنه تکفیر بشه و پشت پرده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که من و تو نه هرگز باید مایوس باشیم، نه هرگز باید مغرور باشیم. چاره نیست. آیا خدا قطعا ما را بهشتی می کند؟ از کجا می دانی؟ میگه من خیلی کارای خوب کردم، مگر اون حدیث پریروز رو نشنیدی؟ پیغمبر فرمود هر که بگوید سبحان الله یک درخت، الحمدلله یک درخت،
لا اله الا الله یک درخت در بهش برای او قصد می شود. یکی گفت آقا خیلی درخت دارم.
گفت بله، به شرط این که آتشی نفرسی درخت را بسوزانی. گر نموش دوست در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجا؟ سر راب وا کردی، زیرابم وا کردی، هی گر گر آب میاد تو.
پر نشد؟
نه.
3 ساعت آب میاد پر نشد؟
نه.
5 ساعت آب میاد پر نشد؟
50,000 سالم آب بیاد این پر نمیشه. این سراخی قدش واجه، هی میره از این سراخ زیرابه رد میشه میره. زیرابو ببند، لا اله الا الله رو که میگه آب میندازی زیرابو ببند، یک غیبت آوری یاره سوراخ غیبت رد میشه میره. از سردوش هم از سیدایی زلله میاد، از سوراخ غیبت رد میشه میره. پیغمبر اینه بخواد بگه چیکار باید کرد، چه باید کرد. خب پس ما نمیتونیم بفهمیم اعمالمون هست، این خطره.
در مقابل نبادا یک وقت ناامید و مایوس باشی بگی ای بابا کار من تمام است. نه، کار احدی تمام نمی شود. اینی که بعضی از افراد مردم در گناه میگه آب از سر من گذشت، یک نیست نیدر دین دروغه.
آب از سر مشرک گذشته، فقط
کسی مشرک بمیرد آب از سرش گذاشته.
الا اگر خدا پرستی 10 تا گناه، 40 تا گناه، 100 تا گناه، 1,000 تا گناه، 10,000 تا گناه آب از سرت نمیگذره. باز امیدوار باش. امام باقر میفرمود لقمان حکیم به پسرش موعظه میکرد، میگفت پسر اینقدر به رحمت خدا امیدوار باش که اگر با گناه اولین و آخرین از دار دنیا بروی بازم مشمول فیض بشی.
اینقدر از عذاب خدا خائف باش که اگر با حسنات اولین و آخرین بروی باز خدا مطر خشخاش بذاره گیر بکنی.
دو لنگه داره، هر دو لنگش حساس. و خلاصه بهتون بگم عمل خوب، عمل پاک، عمل سالم از این عالم به در بردن کار مشکل است. یک روایت میگم در آخر عرض امروزم، بقیه بحث بماند برای فردا انشاءالله. اون روایت اینه، من اولی که این روایت رو تو کتاب خوندم برادران اینقدر امیدوار شدم که حد نزدم، اما بعد یه قدری فکر کردم وحشت منو گرفت. خودتون میدونید روایت از امام صادق است، میفرماید من قبل الله منه حسنتا واحدتا لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. اگر خداوند از یک نفر انسان یک حسنه قبول کنه، یه دونه، یه حسنه چیه؟ عصای کور رو از اون بر خیابون گرفته بردیم، یه سگ تشنه رو آب داد،
یه حماری که زیر بار مونده میگه آب کمک کنین لب بار رو بگیر چاش، طبقش میگه آن لب این طبق رو بگیر چاش، یه نفر پشت در خونه هست در بچه زیاده زیر بقید نونه این دست این زیر بقید خربیزه هست این بر ماسته این بر ساله
این دنگ در خونه ما رو بزن من دستم بند این میگه حسانه بیا از تازه تر میخوام شست رو زور بده در رو بکنه برتون.
آقا اینقدر ارزونه بهشت؟ امام صادق می فرماید من قبل الله منها حسنتا واحده لم يعذبها ابدا و دخل الجنه. اگر خدا یک دونه حسنه از یک نفر قبول کنه دیگه او رو عذابش نمی کنه و او بهشتیه. اما اینو خوندم گفتم عجب آسون، آقا چه آسون.
کاری نداری که
آدم هفتاد شد زندگی کنه نور دست بگی اصلا بگیر به رو بار کاری نداری که لا اله الا الله یه حسن سبحان الله یه حسن الحمدلله یه حسن سبحکم الله به خیلی یه حسن مسکم الله به خیلی یه حسن عدسه میکنی آیا رحمکم الله یه حسن همش حسن هست سلام الله علیه حسین آب کنی سلام الله علیه حسین یه حسن یه حسنت دیگه لغمه بخواهدی بسم الله الرحمن الرحیم یه حسنت بسم الله اینقدر ارزونه ایکه تو کوچه ریخته به عشقه تو کوچه روزی 10,000 به عشق میشه خرید این چیه امام صادق میگه عجب مفته عجب ارزونه یک حسنه یه واحده آقا من به قول معروف شکمی صابون زدیم که مطلب خیلی صاف اما یاد فکر کردن دیدم نمیگه یه حسنه انجام بده میگه من قبلم لرح منه حسنتن واحده میگه اگه یه حسنه قبول بشه معلوم میشه قبول شدن صراف خیلی سخت گیره حیوان میزنه میگه آقا عدسه کرد گفتن یه همه کنه گفت برای من گفتی یا خواستی رفیق بگیری پردیش رو گرفتم خب این ملک نار آقا من کور اصحاری گرفتم بردم اون ور برای من بکردی یا تو خیابون چند نفر میرفتن ده را چه آدم خوبی هستی کور اصحاری میکشی ها خب بل بر خلق الله خب باید کنار آقا این بزن کنار رو بزن کنار این بزن کنار رو بزن کنار 50,000,000 حسده آوردیم یکیش قبول نشد معلوم میشه هرچی اشکال سر قبوله و لذا الانم که ما نماز میخونیم من نماز مقبول نمیخونیم ما تکلیف داریم نماز صحیح بخونیم نماز صحیح چیه؟ وضوع صحیح زمین قصدی نباشد قرائت درست باشد فرائض و ارکانش درست باشد این نماز صحیحه شما خیال میکنی هرچی نماز صحیح بخونی مقبوله؟ قبول کار خدا صحیح کار ما ما باید نماز صحیح بخونیم قبول کار خدا همونی که پریز گفتم میگه صراف خیلی بصیره هیچ کلا سرش نمیره اگه یه قالی داری دو تا گرش رنگش قلابیه بعدی یه رنگ صافه همون دو تا گرر میره میگه این قالی صاف نیست دو تا گرش قلابیه مردم چی کار باید کرد من قبل الله میخوام حالا کار قبول چقدر سختی نگه خدا مدد کند خدا یاری کند ولی اگر قبول شد یه دونه رو قبول کرد خیلی بزرگ پرورده با به همون یکی یا من یقبل الکثیر یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر کم رو قبول میکنه از زیاد میبخشه هم که عواما میگن کوهی را به کاهی میبخشن اما حالا اون کاهیش لاغل درست باشه یک کاه درست اگه اونم نبود چی اون وقت این است که من اول دوستانه بهتون میگم اول که این حدیث میدم تا یه مدت به قدری در من نشاط بود که میگه سوا حساب صافه امام صادق گفته یه دونه حسن قبول بشه بهشتی هستی یه دونه که دیگه مرگی نداره که یه دونه بعد که دقت میگم کله حدیث نمیگه من انل حسنتن واحده میگه من قبل الله منه حسنتن واحده پای خدا رو کشیده پای خدا که ما تو کار دیگه مربوط به ما نیست قبول خدا هم خیلی مشکل حالا در هر حال باز انشاءالله براتون صحبت میکنم نمیدونم غیر از این که بگم برادرها بین خوف و رجا باید بشین همونی که اسلام بود یک چشممون به امید رحمت یک چشممون در وحشت غضب با یک دست رحمت بخواهیم با دست دیگر از غضبش دفاع کنیم این اگر شد معنی اسلام و مسلمانی و حقیقت فضیلت و پاکیه یایید یک سری بزنید در شهر کوفه بچه های ابی عبدالله الحسین رو ببینید
محمله ها رو پوش ندارد، آفتاب به روی بچه ها تابیده، گرد و غبار راه موی و روی بچه ها را تیره کرده. آل الله وارد شهر کوفه شدند. موقعی که رسیدن این بچه های منظری داشتن، همه بینندگان دلشون سوخت برای این که دیدن تفلک ها افسرده، پژمرده، متأثر. یه نفر رفت یه مقدار نان خرما بعد مقابل بیگی داد به بچه ها، به عنوان زکات آورده بود، اما ام کلثوم دست بچه ها گرفت، گفت مردم صدقه بر ما حرام است. این کلمه اول شهر کوفه را تکون داد. یعنی چی؟ چرا صدقه حرام است؟ مردم کوفه کار کشاورزی و باغداری و محصول خرما داشتند، زکات میدادن، احکام رو میدونستن. وقتی این جمله رو شنید آمد جلو گفت من ایل و سارا انتون، شما کی هستید؟ شما کی هستید که سرقه بر شما حرامی؟ بیبی گفت ما بچه‌های پیغمبری، ما ضراری رسول اکرمی. چنان زن تکان خورد باور نکرد، یک نگاه تند محتابر کرد، گفت بیبی شما را به خدا شما آل محمدی؟ گفت فضل الله لنحنهم، به خدا.